بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه ششم طریق سوم از راه های اثبات سیره معاصر معصومین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس عزيز بقية الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات ختم بفرماییم. بحثی که شهید صدر رحمت الله علیه پیگیری میکردن و تقریبا از ابتکارات خودشون هم بود، راههایی بود که به وسیله اونها ما بتوانیم سیره معاصر معصوم رو اثبات بکنیم. گفتیم شهید صدر 4-5 راه در اینجا ارائه میکنن. راه اول و دوم رو که راه تاریخی و راه اول که راه تمسک به سیره عقلایی که خودمون درک میکنیم رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم سیره عقلایی که خودمون درک میکنیم در این راه به درد نمیخوره، چون ممکنه سیره عقلایی معاصر این باعث بشه که در طول تاریخ تغییر پذیرفته، به صورت یکجایی و عفوی نمیشه تغییر پیدا کنه، ولی که کم کم در طول 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال یه سیره عقلایی جا به جا بشه اشکال نداره. واسه یه سیره عقلایی الان وجود داره، هیچ الزامی وجود نداره در زمان معصوم هم همین سیره وجود داشته باشه. راه دوم این بود که به تاریخ عام رجوع کنیم یا از فضای روایات و تأثیری که فقهای اهل سنت ممکنه از سیره های عقلایی پذیرفته باشن کمک بگیریم. حواستون باشه که در اینجا هم باز عملا خارج از شهید صدر رحمت الله علیه تصریح نمی کنن، ولی براینده کار همون حساب احتمالاته. یعنی ما هی اینها رو دو تا یا ممکنه دو تا راه یا سه تا راه یا چند تا قرینه رو کنار هم بذاریم، بعد برامون یقین میشه، چون اینا هم بحث احراز وجدانیه. ممکنه نظر فقهای اهل سنت باشه، یک تاریخ عام من باشه، سیره الان هم موجود باشه، همه اینا با هم نشون دهنده که در اون زمان هم همین سیره بوده. مثلا اینا با هم دیگه هم تک تکشون ممکنه راه احراز باشن، هم ممکنه با هم دیگه کمک کنن تا برایندشون برای انسان قطع حاصل کنه. راه سوم که باز یک راه مفصل تریه شاید بحث کنن، اینه که میگن خیلی وقتا یه واقعیه که اون واقعه خیلی کثیر الابتلاء مردمه. همین الان کثیر الابتلاء میدونیم، اون زمان هم خیلی کثیر الابتلاء بوده. خب واقعی که کثیر الابتلاء، بعد مثال میزنن، مثلا میگن ما میخوایم اثبات بکنیم که به بعضی از کف اگر در نماز مسح بکنیم ای کافیه، درست شد؟ میگن این امر کثیر الابتلاء، یعنی همه متشرع حداقل روزی سه بار به این مسئله چیه؟ دو بار یا سه بار به این مسئله محل ابتلاشون هست. خب سوال سر اینه که وقتی میخواستن یک عملی رو انجام بدن چه کار میکردن؟ بدون سوال متشرع عمل میکردن یا توی مسئله شرعی حتما به شارع رجوع میکردن؟ بعیدی که سوال نکنن، حتما به شارع رجوع میکنن، درست شد؟ از اون طرفش وقتی ما میبینیم اون حالت ابتلا اینه که باید یا سوال میکردن یا به روایات رجوع میکردن. بعد از اون طرف ما میبینیم که اگر قرار باشه تمام پارو قراره بر وسیله تمام ماسح بر تمام ممسوح بکشن، مسح به بعضی از کف کافی نباشه، تمام ماسح بر ممسوحه، یه امریه که خلاف طبع عقلایشونه، یه نکته زائده میطلبه. به طور متعارف وقتی انسان میخواد پاشو مسح کنه، خب یه بخششو میکشه دیگه، و بنابراین خود او عمل یه عملیه که چون خلاف طبع عقلایی است و خلاف رفتار ابتدایی است، باید حتما اگر الزامی از ناحیه شارع برای کار وجود داشته باشه و مسح به بعضی از کف کافی نباشه، حتما این رو باید نقل کنن. و از اون طرف دوایی بر اخفا نه تنها وجود نداره، دوایی بر نقل هم زیاد وجود داره، چون مسئله نیستش که اختلاف اینجوری داشته باشه که خیلی حیثیتی باشه، خون مردم در خطر باشه، جان مردم در خطر باشه. بنابراین مسئله که به صورت طبیعی اگر حکم مخالف آن چیزی است که امروز دست ما هست، ما می‌خواستیم به سیر متشرع اینجا تمسک بکنیم، این راه برای سیر متشرع خوبه. اگر حکم یک حکمی که خلاف این فرض ما هست، دوایی بر نقلش حتما برای ما بود، هیچ چیزی برای ما نقل نشده، پس می‌فهمیم سیر متشرع در روز ما بر همین ترتیبه. چون اگر متشرعه یه رفتاری که به صورت طبیعی و رفتار رو دارن نظر شارع مخالفشونه، این همه هم سوال می‌کردن شارع راضی نباشه، حتما دوایی بر نقل هست. هی میگن آقا حواستون باشه، وضوهاتون باطله، نمازتون باطله، 60 سال نماز باطل نخونید، با وضو باطلی کار انجام ندید، لذا حتما نقل میشه، به ما نمیرسه، نرسیده پس نیست. پس 4-5 تا مقدمه داشتیم. اولی که مسئله محل ابتلاء عموم باشه، حکم مقابل یه رفتاری رو میطلبه، او حالت مقابل تصور ما رفتاری رو میطلبه که مطابق طبع اولیه انسان نیست، اینکه شما تمام ماسه رو با دقت بر تمام ممسوح بکشی. سوم دوائی نقلش زیاده. چهارم دوائی بر اخفا هم نیست، نقل نشده، پس همون حالتی که مد نظر مایه سیره وجود داشته. از طریق سالس ای یکون لعدم قیام سیرت المعاصره للمعصومین علل حکم المطلوب، این که سیره معاصره معصومین بر این حکمی که ما میخواییم اگر نباشه، یعنی حالت خلاف فرض ما باشه، یک لازمه ای داره که یعتبر انتفاعه وجدانیان، او لازمش وجدانن منتفیه، یعنی لازمش ایه که حتما باید برای ما نقل میشود و چون نقل نشده پس قطعا همچی چیزی وجود نداشته. فیت بود به ذالب لیا مصیره علا نه علا ذالکن نف، ثابت میشه که سیره به همین صورتی که مد نظر ماست. و نوبت به ذالک فی مثال کمایعتی لنفرز، یا مثلا ولنفرز، فرض کنید که اننا نورید ان نثبت ان سیرت المعاصره للعیمه علیهم السلام کانت قائمه علی الاجتزاء بالمسح به بعض الکف الوضو. فرض کنید ما میخواییم اثبات بکنیم که سیره اصحاب ائمه به ما هم متشرعه این بوده از که برای مسح به بعضی از کف اکتفا میکردن، لازم نمیدونستن تمام دست بر روی پا کشیده بشود. فنقول ان سیره اذا کانت منعقتن علی ذال که حقا، اگر سیره واقعا این بوده که بعد از کف رو اجزاء برش قائل بودند، فهذا سوف یکون دلیلا علی عدم الوجوب لدا من یحاول الاستعلام عن حکم المساله. خب خود نظر امام که میگفتن واجب نبوده، اجتزاء به بعد از کف کافی بوده، یه خودش دلیل میشود که کسایی که میخوان حکم مسئله رو بدونن عدم وجوب قائل بشن دیگه، چون اگه واقعا مسئله بوده اونا نظرشون عدم وجوب میشده مطابق نظر امام. و کان منعقدن و کان افتراض المذهب تمام الکف واردن فی السلوک العملی لکثیر من المتشرع وقت ایزن، در این صورت اما اذا لم تکن سیره منعقد علی ذلک، ولی اگر سیره این فرضی که ما میگیم نباشه، فرض مقابلش باشه که حتما باید تمام ماسح رو بر ممسوح بکشن، و کان افتراض المذهب تمام الکف واردن فی السلوک العملی لکثیر من المتشرع وقت ایزن، فرض این بوده که سلوک عملی بسیاری از متشرعی بوده که به تمام کف دست رو میکشیدن. فهذا یعنی استعلام حکم المسئله یعنی حسر به سؤال من المعصومین. خب این جوری بوده که اگه میدیدن اکثر مردم تمام ماسخ رو بر ممسوم میکشیدن، خب این سؤال برشون پیش میامد که این کار لازمه یا لازم نیست، چون یه رفتاری رو انجام میدادن. خب وقتی این جوری بوده هی میرفتن از امام سؤال میکردن، میگفتن آقا باید به تمام دست بکشیم، این که بعضیا اینقدر احتیاط میکنن تمام دست میکشن درست یا درست نیست، چون یک عملی بوده که به طبع براشون سخت بوده، یه موقع یه چیزی که مطابق طبعشون میگن خب حالا بالاخره آقا واجب باشه نباشه ما که این کار رو میکنیم، این اصلا مهم نیست. فرض کنید که همه متشرع موقع مسجد رفتن به سمت جلو حرکت میکردن، کسی پشت به پشت نمیرفته، خب طبع عقلایش هم اختزا نداره که پشت به پشت بره، لذا کسی نمیره از امام سوال کنه میشه من عقب عقب برم تا دم در مسجد، میخوام برم داخل مسجد، کسی سوال نمیکنه، چون طبع عقلایی که همه به سمت جلو حرکت میکنن. ولی طبع عقلایی نیست که اگه خود افراد رو بذاره بگه آقا در پاتون رو مسح کنید، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، بعد بیان با تمام دست مسح بکنن، چون خلاف طبع عقلایشون اگه ببینن بعضی از مردم دارن این کارو میکنن سوال میکنن که آقا این لازمه یا لازم نیست، این مسئله فقط بعد بری از امام بپرسی، و چون کسی رو ابتلای هی نقل میکنن. اول رجوع الی روایاتهم، حکم استعلام حکم مسئله منحصر از کجا، از امام بپرسن یا به روایاتشون رجوع کنن. چرا؟ چون مسح المتشرعه به تمام کف لا یکفی لاثبات الوجوب. شاید اینا احتیاط دارن میکنن، شاید مستحب که این کار رو انجام بدن. اگر متشرعه به تمام کف وجوب رو اثبات میکرد خب کافی بود دیگه، میگفتن خب آقا ما وجوب رو میفهمیم. البته یه نکته اینجا آقای صدر جا میندازن، اونم اینه که ممکنه اونجا به ارتکاز به عمل متشرعه تمسک نمیکردن، ولی ممکنه یه ارتکاز بر وجوب وجود داشته که همون ارتکاز بر وجوب انقدر حکم مسئله براشون روشن بوده که دایره بر نقل بر سوال دیگه نداشتن. این توی عبارات آقای صدر نیست، ولی هم یه فرضه که بالاخره ممکنه انقدر از ائمه ماضین حکم براشون روشن بوده به تمام کف باید بکشن که درسته که سیره وجه وجوب رو معین نمیکنه، ولی ارتکاز که وجه وجوب رو معین میکنه، لذا ممکنه اینها به خاطری که ارتکاز براشون روشن بوده وجه وجوب براشون روشن بوده. و حیث ان المساله محل الابتلاء عموم افراد المتکلفین، از طرفی مساله محل ابتلاء همه مکلفینه و وجوب المس به تمام کف، این نکتهش مهمه، این که بخواد با تمام کف بکشه مطابق ذوق و قلایی هم نیست. یستبتن و عنایت فائقت تحفظ عن السؤال، یه کار اضافه‌ای میخواد، یه عنایت بیشتر و توجه زائدی میخواد که افراد رو برمی انگیزد به اینکه برن از امام سوال بکنن. حالا اگر اینجوریه که متشرع رفتارشونی بوده که اکثرا با تمام کف میکشیدن و خلاف طبع و قلایی و بعد برن از امام سوال کنن و خیلی پر ابتلاءه با این چهار تا مقدمه، فمن الطبیعی ان تکثر الاسئله فی هذا المجال، خیلی سوال ها زیاد میشد و تکثر الاجوبه تبعا لذلك، جوابای ائمه از این قضیه هم خیلی زیاد میشد. و فی هذه الحاله یفتر از عادتا، حالا اینجا دیگه اصلا اینو جا میندازن، یا اینا میرفتن از امام سوال میکردن، امام میگفتن نه آقا بیخود میگن، همین کار خودتون که به بعضی از کف میکشید کافیه، خب دوباره سیره برمیگشته. یا اگر نه امام میگفتن لازمه حتما باید سوال جوابا نقل میشد. و فی هذه الحاله یفتر از عادتا، وقتی یک مسئله مورد ابتلاء و این همه روایت هم درش آمده، باید حتما ایصل الینا مقدار من ذلک علی اقل تقدیر، حداقل بعد بعضی از این روایت به ما میرسید، ولی ما میبینیم هیچی نرسیده. لاستبعاد اخفاء جلها همه و اکثر این روایات از بین بره، خب خیلی بعیده، مع توفر دوای علی نقلها دایه بر نقلش زیاده، عمل عبادی مردم از بین میره. و عدم وجود ما یبرر الاختفاء، چیزی که موجب اختفا بشه او هم وجود نداره. چی؟ گفتم تقیه، آره تقیه باشه، آره مثل موارد تقیه چیزی هم نیست. فاذا لم یصل الینا ذلک، وقتی میبینیم هیچ نقلی نرسیده، نعرف انه لم تکن هناک اسئلتون و اجبعتون کثیره، معلوم میشه اصلا سوال و جواب زیادی نبوده، سوال و جواب نبوده، منظوری که بعد دایه بر سوال نبوده، دایه بر سوال نبوده چون سیره برای نبوده که همشون دستشون رو با تمام بکشن، به بعض میکشیدن به بعض رو کافی میدونستن. و به تالی لم تکن هناک حاجتون الاستعلال استعلام حکم المسئله عن طریق سوال و جواب، معلوم میشه اصلا فضایی نبوده که اینا بخوام برن سوال کنن. و هذا یعین افتراض و قیام و سیره علی الاجتزاء بالمسح بعد الکف، این به خاطر بوده که میفهمیم به بعض کف مسح میکردن کافی میدونستن، چون اگر به تمام میکردن با این 4 5 تا مقدمه حتما به این نتیجه گفتیم میرسید. و هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا چند تا مقدمه، ان المساله محل الابتلاء للعموم اولا، و كون الحكم المقابل كوجوب المس به تمام کف فی المثال یتطلب سلوکن لا یقتضیه طبع به نفسه، یه رفتار اضافهی به طلبه. و توفر دوایی علی نقل ما یرد و فی حکم المسئله، دوایی باید زیاد باشه. و عدم وجود مبررات للاخفاء، دلیلی برای که این حکم رو مخفی کنن هم وجود نداشته باشه. و عدم وصول شیء معتد به فی هذا المجال لاثبات الحکم المقابل من الروایات و فتوا المتقدمین، فتوا و روایات متعددی که قابل اعتنا باشه بر اینکه مس حتما باید به تمام دستم باشه به ما نرسیده باشه. با 5 تا 6 تا مقدمه آیسر نتیجه میگیرن که در اینجا میتونیم بعضی از موارد به وسیله این عدم وجود لازم یا انتفاع لازم این سیره، انتفاع عدم وجود سیره، ما مطلب رو ثابت کنیم. بفرمایید.
چون این مورد عدم افتر، یعنی مورد مبتلا بودن،
آره چون اگه مبتلا نباشه خب مردم خیلی تا 5 تا مسئله
دعایی بر نقل این
نه موقعی که مسئله ابتلاء مردم به این مسئله زیاده، خب مسئله مبتلا بهشونه، پس سوال و جواب زیاده. یکی که آیا وقتی سوال و جواب میشه نقل میکنن یا نمیکنن؟ یه موقعی میگه آقا یه مسئله یه سوال میکنن ولی دعای بر نقل ندارن، میترسن. مسئله که خیلی برای مردم سوال مبتلا بهه، ولی مثلا دارم میگم مسائل خاص زنانه که همینجا نمیشه نقلش کرد، نمیان برن نقل کنن. بالاخره شما باید اثبات کنید که وقتی سوال کردن حتما باید میگفتن، به ما هم میرسیده. مثلا اگه سوال میکردن جواب هم عرض کرده محاطر و بروشو، اگر از امام سوال میکردن امام میگفتن لازم نیست، اگر حکم امام لازم نیست به مرور زمان ممکنه سیره عوض میشده، دایی بر نقلم نبوده. اگر او سوال و جواب ها امام گفتن لازمه براشون میدن اثر داره، میامدن میگفتن. خب این سوال ای راه سوم. راه چهارم که راه باز خوبیه ولی خیلی احتمالش کمه که بتونیم، چند تا مسئله بیشتر نیست که بتونیم جو استفاده کنیم، اونم اینه که اگر یه سیره باشه مثل برای سیرهای اقلایی به درد میخوره که اقدر این سیره عام و شامل و عرض کنم خدمت شما فراگیره و همه مردم به اون سیره عمل میکنن، امروز هم به همون سیره عمل میکنن، انقدر اسطوره در بین اوغلا شامل و فراگیره که اگر قرار باشه یک جمعی به اسطوره عمل نکنن، یک پدیده بسیار عجیب و غریبی بشه در بین مردم که دیگه یه جوری میشه که زبان زد میشه و همه اون پدیده رو برای ما نقل میکنن. فرض کنید اوغلای عالم همه در مقام احتجاج به خبر ثقه عمل میکنن، درست شد؟ نگید برای کشف مرادها، چون ما بحثمون بحث احتجاج نه برای کشف مرادها. اگه قرار باشه که شیعه ائمه گفته باشن که برای کشف مرادات خبر ظهورات حجت نیستن، حتما باید برای شما یقین حاصل بشه، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که همیشه ائمه علیهم السلام به صورت نص صحبت میکنن و همیشه روات سعی میکنن تمام قرائنی که امام علیه السلام در کلام داشته رو ذکر میکنن که یه موقعی نیفته چیزی که باعث بشه که این کلام مجمل بشه، یعنی مجمل به معنی عدم نص، یعنی ظاهرا بشه که به مبنا مجمل دیگه به درد نمیخوره. پس بنابر این یه کار خیلی عجیب و غریبی بود و همه جا میپیچید که ای شیعه دیدید چه جوری صحبت میکنن، وقتی میخوان بگن نون بیار 50 تا قید میارن، برو نون بیار، نون خوردنی همون که توی تنیر میذارن که یه موقعی فکر نکنه منظور از نون دیار منظورش باشه که برو مثلا درآمد کسب کن. در این جور موارد خب یه پدیده خیلی عجیب و غریبی میشه، حتما برای ما نقل میشه. ایکون للسلوک الذی یراد اثبات کونه سلوکاً عاماً للمعاصرین، اون رفتاری که میخوایم اثبات بکنیم رفتار عام معاصرین ائمه است، سلوک بدیل، این سلوک طرف مقابلش که این سلوک نباشه یک سلوک بدیلی داره، علی نحو لو لم نفتر ذالک یتعین افتراض هذا البدیل، دیگه که اگر قرار باشه سامنکم این سلوک نباشه باید بگم اون سلوک بدیلش هست، و یکون هذا السلوک البدیل معبرا عن ظاهره اجتماعیه غریبه، این سلوک شکل دهنده یک پدیده اجتماعی بسیار عجیب و غریبه که لو کانت واقعا حقا، اگه واقعا همچی پدیده اتفاق بیفته، لسجلت و انعکست علینا به اعتبارها علی خلاف المعلوف، چون یه پدیده خیلی خلاف عادت و عرفه حتما برای ما نقل میشد در اونجا، و حیث لم تسجل اثبات نشده چیزی از این پدیده عجیب و غریب، یعرف ان الواقع خارجن کان هو المبدل للبدل، همین چیزی که ما فکر میکنیم همون مبدله پدیده بوده، همین که به خبر واحد تمسک میکردن نه بدلش که حتما باید نس میآوردن. و مثال ذلك ان نقول ان سلوک العام المعاصر للمعصومین کان منعقدا على اعتبار الظواهر و العمل بها، اونا ظواهر رو در مقام احتجاج معتبر میدونستن و عمل میکردن، اذ لولا ذلک اگه ظواهر رو حجت ندانی لکان لابد من سلوک بدیل یمثل طریقه اخرى فی التفهیم، باید یه روش دیگه‌ای در تفهیم داشته باشن، حتما نص صحبت کنن یا انقدر قرینه بیارن تا حتما مرادشون قطعی بشه، ولما کانت طریقه البدیله این طریق بدیل تو شکل و ظاهره غریبه عن المعلوف، یه پدیده غریبه از اون فرض متعارف رو تشکیل میده، کان من الطبیعی ان تنعکس، حتما باید منعکس میشد و یشار و الیها، تو کتابا می نوشتن که آقای قبیله شیعه کار عجیب غریبی میکنن و تاریخ غیر واقع هیچی ننوشتن از اینکه ماها یه رفتار خاص داشتیم. فکذالک المقدم، پس معلوم میشه اصلا رفتار خاصی هم نداشتیم و به ذالک یست بود استقرار و سیره علی العمل بالظواهر. بفرمایید فرقش با قبلی شد که این نه اصلا قبلی بحثتری بود که او طرف پدیده غیر طبیعی نبود، حکم اون طرف غیر طبیعی نبود، یک عنایت زائده ای رو میخواست، لذا باید تمام اون مقدمات حاصل بود اونجا. ولی اینجا نه، اگر شما این پدیده رو انجام نمیدید، طرف دیگهش انقدر پدیده عجیب غریبیه که عالم رو پر میکنه که آقا یک قبیله هستن اینجوری. الان مثلا نگاه کنید، مثال میزنم، پدیده متعارف اینه که تک همسر همیشه تک شوهریه، درست شد؟ اگه یک قبیله در یه جایی در زمان قدیم هم الان نقل شده دیگه، اینها این قبیله چند شوهری رو بپذیرن، یک قبیله از قبایل آفریقایی بوده، اینقدر این پدیده غریبی نبوده در همون زمان، که همون زمان هم نقل می‌شده که آقا اینا چه آدمای عجیب غریبین که یک زن چهار تا شوهر هم میتونه داشته باشه. ولی پدیده متعارف هیچ جا نقل نمیشه که آقا سیره عقلای در اون زمان، یا اگر یک قبیله باشن که معتقد به تک همسری باشن، یعنی دو همسری رو نپذیرن، خب علل قاعده اینا میشه خلاف طبعه. و الا تقریبا همه جای دنیا توی حشرات ولش کنید، توی حیوانهای پستانداران رسم معمولی بر اینه که یه نره با چند تا مثلا از کنن، توی حیوانات هم اینجوریه، توی انسان‌ها هم همین طبع کلی هست که چند زنی رو میپذیرن ولی چند شوهری رو اصلا نمیپذیرن، مگه یک موارد خیلی خاص او هم میشینن تحلیل میکنن، مثلا میگن این قبیله خیلی جنگاور بوده، احتیاج به بچه داشتن، چی بوده مثلا یه جور تحلیل میکنن. و الا خب پدیده ها قالب اینا پدیده های عجیب و غریبیه، مطابق متعارف نیست. و میگم اینها پدیده هایی که خلاف متعارف باشه حتما نقل میشه، اینا هم مثل همون موارده، اگه قرار بشه خلاف اون سیره مألوف اوغلای عمل کنی، این حتما نقل میشه که آقا قبیله فلان فلان دسته فلان گروهی کار میکنه. نه نکتهش یکی نبود دیگه، نکته ایه که پدیده انقدر غریبه که باید نقل میشه، او انقدر یه که انقدر کثرت سوال زیاد میشه که باید منتقل بشه. اونجا نکته ای بود که چون خیلی محل ابتلاء، اونجا از محل ابتلاء رفتیم، چون محل ابتلاء سوال باید زیاد بشه، چند تاش باید نقل بشه. اینجا چون غریبه نه سوال نه، چون غریبه دایی و سوال هم نداره، خود رفتار چون غریبه رفتار حتما نقل میشه، تأسیس میخواد. او دستیره متشرعه کاربرد داره، این دستیره عقلا کاربرد داره.
نه
دلیل بر تو سیره مت در این راه دوم که اگر او پیده، نه ممکنه همین رفتار عقلایی مطابق رفتار شرعی باشه، پدیده قلیبی شکل نگرفته باشه. ائمه هم نهی کردن، اینا گوش نکردن. دو تا بحثه، شما یه موقع میگی آقا ماها یه رفتار خاص متشرعی، یک رفتار خاص عقلایی عجیب و غریب داشتیم، خب آقا با ما هم عقلا باید نقل شده. یه موقعی نه، ما اینجا شما میگی خب آقا این اثبات نشد، ما رفتار عجیبی نداشتیم، رفتار معمولی داشتیم، درست شد؟ با از طریق چهارم اثبات میشه ما یک رفتار معمولی داشتیم. خب شاید ائمه علیهم السلام رد کردن ما،
رد کرده باشن، یعنی باید اون طریق دلیل رو قبول داشته باشن.
آره، ولی خب شکل نگرفته، حواستون باشه، خلط نکنید. یه موقع شما میگید طریق غریب شکل گرفته در جامعه، میگیم اون حتما باید نقل شده، نه، رفتار غریب تو جامعه شکل نگرفته، رفتار معمولی شکل گرفته. ائمه هم خب نه کردن، اینا هم گوش نکردن، گفتن آقا باید رفتار ان ظن لا تغنی من الشیء لا تغنی من الحق شیئا، ما قبول نداریم این رفتار شما رو، ولی اینا هم گوش نکردن، بازم به همین زن عمل کردن، یعنی او رفتار غریب رو با یکی مطابق نظر امام بوده شکل ندادن. او دو تا بحثه، پس بنابراین سکوتش رو بعد از راه بعد اثبات کنیم. راه پنجمیش هم که آقای صد شبیه راه اوله و به تعبیر دقیق‌تر تقریب دقیق و منطقی راه اوله، اینکه شما برید با دقت در وجدان خودتون اینجوری تحلیل کنید که آقا ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم این رفتار عقلایی ما بالوجدان و بالقدر تحت تأثیر هیچ عامل خارجی نیست، یعنی هیچ عامل زمانی و مکانی در این سیره عقلایی با دخیل نیست، پس یقین حاصل میکنیم در زمان ائمه علیهم السلام هم سیره همینه، چون این سیره خارج و فاقد و از کنم حاکم بر زمان و مکانه. پس بنابراین زمان و مکان درش هیچ تأثیری نداره، که این هم باز خیلی مستاقش کمه. از طریق الخامس الملاحظت و تحلیلیه الوجدانیه، بریم تحلیل کنیم وجدان خودمون رو، به معنا ان الانسان اذا عرض مسئلتن علا وجدانهی و مرتکزاته الاغلائیه، وقتی انسان یه مسئلهی رو بر وجدان و مرتکزات اغلائیش عرض می دارد، فرعا انهو منصاقن الاتخاذ موقف معین، می بینه که باید یک موقف معینی رو اتخاذ بکنه، و لاحظه انهاز الموقف واضحون فید وجدانه، این موقف هم در نزد خودش و ای که باید این رفتار رو اتخاذ بکنه به قدری در وجدانش واضحه، به درجه کبیره خیلی دیگه براش روشنه، و استطاع ایت اکد میتواند با تأکید بگوید که من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره من حال الى حال و من عاقل الى عاقل به ملاحظه تحلیلیه وجدانیه، وقتی یک ملاحظه تحلیلیه وجدانی میکنه میبینه این موقفی که به نظرش رسیده هیچ مرتبط نیست با خصوصیات متغیره از یک حالتی به حالتی، زمانی به زمانی، فردی به فردی، پس تحت تأثیر زمان و مکان نیست. پس بنابراین امکنه او ینتهی الى الوسوق، میتواند منتهی به اطمینان بشود که به انما ینساق الیه من موقف، اون موقفی که برگرفته و پذیرفته یک حالت عامه‌ای فی کل العقلاست، نزد کل العقلاست، همه عقلا همین حالت رو قبول دارن، و قد یدعم ذلک، چی کمک میکنه و پشتوانه این برداشتش میشه؟ به استقرار حالت العقلا فی مجتمعات عقلائیت مختلفه للتأکد من هذه الحالت العامه، اگه الان یه سرچی هم بکنیم و به وسیله گوگل که بالاخره علم از کنم خدمت شما منفصل همه آقاین طلاب و علمای ملن شده، زود یه سرچ میکنیم در تمام از کنم امتهای مختلف که اینا چه کار میکنن، فیلم سینمایی هم که الحمدلله زیاد ساختن این هم به کمک میاد، و در مجموع اینها برای انسان یقین حاصل میشه که این سیره در مجامع مختلف اینجوری بوده، و هذا طریق قد یحصل للانسان الوسوق، به سبب یک روشیه که برای انسان اطمینان براش حاصل میشه، ولی ولکنه لیست طریقا استدلالی موضوعی، یا یک روش استدلالی منطقی و قابل تعمیم نیست، الا به قدر ما یتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائیه المختلفه، به مقداری که اجازه میده که فرد بره آمار بگیره، استقراء کنه و آمار بگیره از مجتمعات عقلائیه مختلفه تا براش یقین حاصل بشه از اینکه همه عقلا در حال حاضر این حرف رو میزنن و هر چی فکر میکنه هیچ نکته غیر عقلایی براش پیدا نمیشه، پس بنابراین همچنین چیزی بر اساس طبع عقلایی است. ظاهرا آیستدر هم مثل ما مثال تو ذهنش نبوده و الا برای همش یه مثال زد، برای یه هم یه مثال میزد که یه چیز رو شما بخوای بگه از اون طبع عقلائیه که هیچ وقت در طول تاریخ عوض نمیشه در اون سیراها. حالا نه خیر خیر، هر جا نگاه میکنی بی رو که ما قرار دادیم نه به خاطر طبع عقلائی در همه، نه یه رفتار بوده به درد خورده همه گذاشتیم، نه شما اون چیز دیگه بوده. خب حالا لازم نیست حتما اون نیاز رو در ضمن بیع معین کنیم، لازم نیست که بیع عقلایی باشه، چرا؟ شما ای که همه جا بیع رو لازم بدونن، بیع رو نه، که بیع که مهم نیست که یک عقده، ای که بیع رو لازم بدونن. خب ما از کجا میدونیم که در همه مجتمعات؟ بله ما میدونیم باید یک عقدی رو لازم بدونن، ولی حالا او عقد لازم در ضمن بیع باشه، در ضمن یک عقد دیگری باشه، یک خصوصیت اون عقد چی باشه معلوم نیست در همه اینا وقت رجوع میکنیم. چرا؟ ما میدونیم یک عقد میدونیم که باید بر عین باشه، مثال بیع باید یک عقد لازم بر عین داشته باشیم، درسته؟ خب چه ضرورتی داره که این عقد لازم رو حتما میگه مبادله عین هست، ممکنه مبادله عین و منفعت با هم باشه، اشکال داره یک عقد عام از بیع و اجاره ببندیم؟ ها میشه؟ اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ مگه صلح به لحاظ اون عملی که اون طرفی که صلح میشه عام از عین و منفعت و حق نیست؟ چه اشکال داره در بیع هم خرید و فروش هر سه تا رو قبول کنیم، بگیم نه ضرورت نداره، پس این معلومه شده حتما از طبع و عقلای گرفته شده.
این مقدماتی که میخواد اثبات بکنه اینا خودش اثبات شدنش
حال دیگه، اینا آیت از آیه کلی رو گفتن، شبهه در مصداق نداره.
مثلا یه
این مثالی که من زدم عجیب و غریبه. واقعا اگه ایده باشن که حتما باید قد توی کلماتشون استفاده بشه، این اصلا ساختار گفتارشون میشه غیر عقلانیه.
ممکنه سیره به مرور عوض شده دیگه.
و عرض میکنم دیگه یه همون زمان یه عمر پدید
اصلا نبود اینطوری عجیب نبود، همه با علم مثلا سوال
بود یا اون موقع نه اینکه یقین داریم که در اینکه یقین داریم که در او یقین داریم که در او زمان هیچ وقت بحثیه که ما نسبت به عصر پارین سنگی که صحبت نمی کنیم دیگه، برای سال 1200 صحبت می کنیم که 800 سال از میلاد گذشته، این همه کتاب تاریخ در اون زمان داریم، این همه کتابای نقل شده داریم از اون زمان، ما شما الان چندین هزار جلد کتاب دارید دیگه، فرهنگ ها با هم مرتبط بوده، ما داریم برای 1000 سال پیش صحبت می کنیم، ما اوج تمدن اسلامی رو داریم بحث می کنیم، نه ما اون زمانی که شما میگی آقا ممکنه اینا اصلا بلد نبودن بنویسن، چیزای جزئی تر اب نداره، یه چیزای جو اگر همچی سیره عامی بودی که با نص صحبت میکردن، واقعا اگه با نص صحبت میکردن که خب تو روایت ما باید باشه، ما تو روایتمون نصی نداریم. اگه شما میگی که نه فقط یک دسته به خصوص، اگه همه مردم دنیا نص صحبت میکردن، خب این همه کتاب از اون زمان هست دیگه، پس باید همه کتابا نص باشه دیگه. اگه شما میگی نه فقط شیعه این کار رو میکرده، خب باید در منابع شیعی یا یغفر الله ذنبکم در گزارش های کتاب های دیگه از شیعه منعکس شده باشه دیگه، تا چهار تا است دیگه. نمیشه شما بگید که در اون زمان همه نص صحبت میکردن، همه کتاب ها از بین رفته، همه تاریخ یک لحظه دیگه منقطع شده. خب بابا تاریخ 1000 سال پیش دست ماست دیگه. خب اگه عرب ها صحبت میکردن، حداقل از قرن سوم شما 500 کتاب دارید ندارید؟ خب حداقل یه صفحه از اینا رو بیاد، یه صفحه نص هم نهج البلاغه رو بیاد، صحیفه سجادیه رو شما دارید، 30 نزدیک به 110,000 روایت از ائمه علیهم السلام دارید، کلی داستان و نقل و حدیث از خود اصحاب ائمه دارید، این همه کتاب رجال دارید. ما کم منبع نداریم که خب اگه قرار بشه شیعه اختلاف داشتن، یک جایی که میگه آقا شیعه با مردم در طریق مختلفن، نمیشه که یک کار به این مهمی رو هیچ کس گزارش نکنه، توی کتابام هیچ منعکس نشه، که دیگه تماما محاله. بس بعدی بس که سکوت امسال رو درست کنیم، این چه جوریه؟ و اما سکوت المعصوم الدال علی الامضاء فقط یقال ان من الصعوبه به مکان الجزم بشه، که نمیتونیم یقین حاصل کنیم به سکوت امام، از کیف نعرف انه لم یستر من المعصوم ما يدل علی الرد من سیره المعاصره الله. خب شاید امام گفت اینو گوش نکردن، و غایت ما نستی ان نتاکد، ما میتونیم بگیم به ما چیزی نرسیده، نمیگیم که نبوده، منه و عدم وجود ها در رد فیما به دینا من نصوصه، در نصوصی که دست ماست رد این نیست، ولی غیر ان ندالک لا یعنی عدم صدوره اذ لعله قد صدر و لم یصل، صادر شده به ما نرسیده، این رو چی کار بکنیم؟ آقای صدر می فرماین که راه حل این مشکل خیلی سخت نیست، اونم یه فرمایش مبنای آقای صدر دارد، دو تا حرف مختلف هم هست، به نظر تفاوت داره، یکیش اینجا میگن یکیش جای دیگه، ولی نکته ای نداره. نها کنید، نکته آقای صدر اینه که میفرماین که وقتی یک پدیدهی در بین مردم شایعه به عنوان یک رفتار عقلایی، وقتی یک رفتاری دارن مردم به ما هم عقلا یا به ما هم متشرعه، که حالا بیشتر ما عدم رد رو در مورد متشرعه که نیاز نداریم، در مورد عقلا عدم رد رو نیاز داریم، متشرعه خودش کاشف عینی مستقیم بود از نظر امام. پس اگر عقلا یه رفتاری دارن که این رفتار رو در دامنه شرعیات هم توسعه میدن و امام راضی نیستن، باید حجم و میزان رادع با حجم و میزان سیره چی بشه؟ متناسب باشه. معنا نداره که یک رفتار عام ائمه علیهم السلام رو بیان به وسیله یه اطلاقی یا به وسیله یه روایت، ولو روایت صحیحی، همچی کار یه کار رو درست بکنن. درست شد؟ پس بنابراین باید با حجم اون مردوع رادع چی باشه؟ متناسب باشه. چرا؟ چون امام علیه السلام دنباله یه که به هدفش برسه و در عالم خارج اغراض شرعیه رو پیاده کنه، دنبال فقط چوب زدن مردم و اطمینان حجیز بفرمایید که اتمام حجت نیستش که. الان قانونگذارا نگاه کنید، قانونگذارای عرفی دنبال هدایت مردم نیستن، لذا میگم 15 روز بعد از ابلاغ این انتشار این حکم در روزنامه رسمی بالاخره همه رو ما عالم فرض میکنیم،
هر روز روزنامه اینه همه مردم باید روزنامه رسمی که اعلام میشه بردارن بخونن، 15 روز بعد عالمن و دیگه اگر خلاف بکنن، اگر جرم باشه تکلیفی باشه عالم فرض میشن جرمه، اگر حقوقی باشه اثر برش مترتبه. شارع که مثل قانونگذار نیست که بخواد مچ مردم رو بگیره، او بخواد مردم رو هدایت کنه. اگر مردم یه سیره اشتباهی دارن باید زیاد رد کنه، و عملا هم تاریخ نشون داده که در مقابل سیره های عقلایی پرنفوذ ائمه خیلی رد میکردن. دو تا مثال بزنم، سیره عقلایی برای بوده که ربا میگرفتن. ما چند تا دلیل داریم در مورد حرمت ربا، چند تا آیه داریم، چند تا روایت داریم، چقدر روایات شداد و قلاز در مورد روایت داریم. سیره عقلایی بوده که قمار میکردن، در مورد قمار چقدر دلیل داریم. سیره عقلایی برای بوده که خمر مینوشیدن، در مورد حرمت خمر چقدر ما دلیل داریم. پس باید حجم راده با مردم متناسب باشه. نمیشه شما بگی که آقا سیره عقلا دری بوده که عمل به زن میکردن، بعد با یه دونه دلالت زن امام آمدن یا خداوند متعال آمده رد کرده. اگر باشه باید ده ها و صد ها روایت نقل شد که یک حجم معتنابهی باید به ما میرسید. البته حواستون باشه که من دوسته تا سیره بسیار شایع رو مثال زدم. اگه یه سیره وجود داشته باشه که شروعش از این که ما گفتیم کمتره، خب با یه حجم کمتری از دلیل هم میشود از اون رد کرد. بفهم چرا؟ ولی خب تو که توسعه چرا دیگه رفتارهای عقلایی که به دامنه شریعت توسعه میدن،
به ما هم
عقلا
قمار
نمیکنن،
یا به ما هم
چرا دیگه به ما هم عقلای دیگه با ما برای حفظ نظام میشن. یکی از اصل چی نمیشه؟ نه اصلا یه علاقه بوده، نه فقط طبع شخصی بوده، اصلا همیشه در بین عقلا شراب یک امر مقدسی بوده. نمونهش همه جا نگاه کنید، همیشه در طول تاریخ بشر شراب رو به عنوان یه امر مقدسی حس میکردن. حتی خیلی وقتا بخشی از نظام تعالیشون، یک بخش عمده از نظام تعالیششون بوده. نکته دیگرش اینه که نه با هم مقالا، به ما هم مقالا اینه اون چیزهایی که در حفظ نظام تعالیشون اهمیت داشته، یا حتی ما میگیم رفتارهایی که در طبع اقلا وجود داشته، یعنی در طبایعشون بوده، ولی به دامنه شر کشیده میشده. اینکه چی بخورید و چی نخورید مال دامنه شره. پس اگه یه چیزیه که خودشون خیلی درشون متعارفه میخورن، ولی اگه از باب دوستش دارن، درست شد، بعد او رو به دامنه شریعت میکشونن، این شارع متعال نسبت به یه قضیه حکمت میداره. اگه یک رفتاری وجود داره که شارع، حالا البته من در مثال ردی که زدم مثلا دنبال این نبودم که حتما سیره عقلایی باشه، گفتم هر رفتاری که در جامعه شایعه باید میخواستم حجم راده و مرده رو توضیح بدم. قمار که سیره عقلایی است دیگه، چون به ماهم یک معامله او رو بنیانگذاری کردن، درست شد. حالا شما با خمر از بابه طبع نیست، ولی من مثال زدم که یه رفتاری اگه شامل باشه رد ائمه علیهم السلام باید زیاد باشه. ولی شما بگو آقا بر شرب خمر اطلاق سیره عقلا نمیشه، من اصلا مثال بحث ندارم. بحث من در این بود که حتما اگه شارع بخواد رد از یک چیز شاملی بکنه، حجم راد و مردو باید زیاد باشه. این هم یه نکته. فقط یه نکته ریز در اینجا اشاره کنم، چون جاهای دیگه ممکنه ببینید تفاوت به نظر برسه، اینه که آیستر در جاهای مختلف میگن که آقا لازم نیست حتما راده و روایتی که به عنوان راده میاد سندش صحیح باشه، روایت ضعیف هم برای رد کافیه. این نکته فنی داره. نکته فنیش یه که ما باید عدم رد رو اثبات بکنیم، نمیخوایم رد رو اثبات، عدم رد رو باید اثبات کنیم. با وجود روایات ضعیفه عدم رد اثبات نمیشه. پس برای اینکه تمسک به سیره به هم بریزه لازم نیست روایت صحیحه بیاد، روایت ضعیف هم میتواند رد رو اثبات چیز میتواند سیره رو تمسک به سیره رو به هم بریزه، چون ما لازم نیست برای عدم تمسک به سیره اثبات رد بکنیم. نه، ما از اون طرفیم، ما باید اثبات عدم رد بکنیم. احتمال رد که بیاد دیگه کار خراب میشه و روایت ضعیفه احتمال رد رو درست میکنه. فقط یه نکته هستی وسط که با یک روایت ضعیف رد اثبات نمیشه. چرا؟ چون باید نکته اینجا درست نمیشه، حجم راده و مردو درست نمیشه. ولی اگر 15 تا روایت داشته باشیم در مورد رد از یک رفتار عقلاییه به سندهای مختلفی که همش ضعیفه،
درست شد؟ اینجا شما میتونید با 15 تا روایت ضعیف به سیره تمسک بکنید؟ نه، چون ممکن ائمه علیهم السلام گفتن دیگه ما بعدش که دست امام نیست، راوی ضعیف اومدن نقل کردن، یا او راوی هم ثقه، واقعا امام به ثقه گفتن، شما وثاقت او رو احراز نکردید دیگه. پس بنابراین لازم نیست سند دلیل رد اثبات بشه، حجم رد و مردو که کافی باشه دیگه تمسک به سیره رو خراب میکنه، چون احتمال رد میاد و با وجود احتمال رد دیگه عدم رد اثبات میشه. این هم دو تا نکته ای که در فقه خیلی پرکار برده که با 5 تا 6 تا روایت ضعیف هم تمسک به سیره خراب میشه. بفرمایید.
اونجا چی گفته بودن که اینجا
نه، اونجا عزیز بر شما میگه حجم راد و مردو باید متناسب باشه، بعد اونجا که به یکی دو تا روایت که میرسه آیستاد میگن که باید تعداد روایت زیاد باشه، خب آدم فکر میکنه بعد از ما قرص و محکم باشه دیگه، یعنی رد اثبات بشه، بعد اونجا که میرسه دو تا سه تا روایت ضعیف که نقل میشه میگن آقا این روایت ها ضعیف، آیستاد میگن ضعف روایت اصلا مهم نیست، با روایت ضعیف هم رد ساده حاصل میشه. ممکنه تعافت بشه که آقا بالاخره باید محکم باشه رد، باید اثبات باشه، یا بالاخره با یا با روایت ضعیف هم رد میشه. نکته سریه که به لحاظ حجمی حجم رد و مردو باید متناسب باشه، ولی ما لازم نیست اثبات رد کنیم. اگه دو تا روایت یا سه تا روایت باشه توی یک مسئله، میگیم آقا اینجا قطعا رد نشده، میگی چرا؟ میگی سه تا روایت صحیح السنده، میگیم صحیح السنده، ولی امام با سه تا روایت نمیتونه رد کنه، باید 300 تا روایت میامده که 40 تاش به ما میرسیده، ولی یه موقعی نه 8 تا روایته ولی 8 تا روایت سند ضعیفه، اینجا به درد میخوره. چرا؟ چون حجم رد و مردو که متناسبه دیگه، ولی لازم نیست حتما اثبات بشه، ما عدم رد رو میخوایم، با وجود 8 تا روایت ضعیف احتمال رد میره، احتمال رد که بدیم عدم رد اثبات نمیشه. نه دیگه 7 تا 50% گفتم درست توضیح دادم، گفتم ریاضی پیش نمیره. 7 تا آدم دروغگو اگه به یه مطلبی رو نقل بکنن، 30 تا آدم دروغگو بیان به شما بگن سر کوچه، 30 تا میدونی که آدمای دروغگویی هستن، بیان میگن سر کوچه یک تصادفی شده، یقین حاصل میشه؟ خب احتمال همه آدم دروغگو، خود احتمال بده. نه، حساب احتمالا او جرسم توضیح دادم ریاضی نیست، احتمالا چون همین توضیح دادیم احتمال که اینا با هم همدستی کرده باشن هست، احتمال اقراض شخصی هست، باید نگاه کنید، در اصل یقین حاصل نمیشه با 7 تا روایتی که آدمای ثقه نیستن، یقین حاصل نمیشه، و اما با 10 تا آره یقین 15 تا 11 تا روایت آقا میگن روایت مستفیضه با سند صحیح، 13 14 تا روایت سند صحیح تواتر نمیدوننش، شما بعد بخوای با 8 تا روایت ضعیف تواتر بدونی. و اما سکوت المعصوم الدال علی الامضاء فقط یقال ان من الصعوبه به مکان الجذب اذ کیف نعرف انه لم یسر من المعصوم ما يدل على الرادع عن السیره المعاصره لا از کجا بدونیم صادر نشده، و غایت ما نستی و ان نتاكد من هو عدم وجود هذا الرد فيما بعیدنا من نصوص، دست ما نیست غیر ان ذلك لا یعنی عدم صدوره لعله قد صدر و لم یسر، شاید صادر شده به ما نرسیده، غیر ان الطريقه التي نتقلب بها على هذه الصعوبه تتم كما ياتي نطرح القضيه الشرطيه القائله، اینجوری میگین که لو كان قد رد المعصوم عن السيره لوصل الينا، اگر معصوم رد کرده بود باید میرسید، لم یصل پس رد هم نشده، و تالی باطل لان المفروض عدم وصول رد، رد نرسیده، فالمقدم هم مثله او، پس امام رد نکرده. و وجه شرطیه چیه؟ وجه شرطیه دیگه که ان رد عن سیرت اغلائیت مستحکمه لا یتحقق به صورت جاده، به صورت جاده یعنی امام واقعا میخواد اینها مرتدع بشن، میخواد اغراضش رو پیاده کنه، فقط نمیخواد اتمام جد کنه که یک بار گفته کافی باشه، یک بار به مجرد نهی واحد او نهی محقق نمی شود، بل یجب ای تناسب حجم الرد مع قوت سیرته و ترسخها، باید حجم دو تا با هم یکی باشه، هر چقدر سیره شاملتر و مترسختر و عمیقتر و غیر قابل تغییرتر در نزد اوغلا باشه، حجم رد هم باید بیشتر بشه. و تقریبا در هیچ کدوم از این موارد ائمه علیهم السلام و شارع مقدس در طول تاریخ هیچ وقت موفق هم نبوده، هایی داشته باشید، همیشه جامعه اسلامی دو گناه بزرگی که بهش مبتلا بودن ربا و شراب بوده، از قدیم هم بوده، همین امروز هم همینجوریه، همین امروز در عصر حاضر هم بزرگترین شاید مثلا گناهانی که در بین جامعه ما شایعه، یکی شرابخاریه و یکی هم ربا گرفتنه، هنوز هم در حتی در بین افراد نیمه متدینی، نه اونا که خیلی لاوبالی هم، باز هم اینها ای گناه ها در سطح جامعه زیاده. حتی کسایی که خودشون رو عملا بیدین نمیدونن، مسلمون میدونن، حالا ولی نماز نمیخونه لاوبالی هم هست، اینها این دوتا جرم رو خیلی مرتکب میشن و همیشه همینجور بوده، غنای هم همینجور بوده. نه نمیشه گفت در طول تاریخ فحشا خیلی زیاد بوده، نه غنا خیلی زیاد بوده. بعد مثلا آره، حالا یه بحث دیگه مهمم هست که حالا چی بوده، ولی میخوام بگم این دوتا در جامعه اسلامی خیلی شدیدتر بوده، یعنی به میزانی که مردم شراب میخورن زنا میکنن معلوم نیستش اینجوری بوده. این خیلی پدیده بسیار شایع در بین جامعه اسلامی بوده و همیشه وقتی نقل میکنن در طول تاریخ، مثلا شما دلیل نداره جز در مورد شاید یزید ما نداشتیم که مثلا هیچ کدوم از این خلفا و اینها مثلا کسی بوده که زناکار بوده، ولی در مورد همشون تقریبا شرابخواری نقل شده، درست شد؟ پس برابری اینا همیشه سیره های اقلایی رو وقتی میخواستن متخلف کنه. نکته دوم یه که اصلا زنا سیره نبوده، زنا همیشه یک عرض کنم خدمت شما به همیشه در جامعه عموم در طول تاریخ در جامعه بشری همین یک چند سالیه که الان چیز شده، دنبالی شدن که میگن آزادی جنسی هر کسی اختیار خودشو داره، و همیشه در طول تاریخ در همه جا زنا یک تمرد از پدیده اجتماعی بوده، درست شد؟ ولی شراب خوردن تمرد از پدیده اجتماعی نبوده، ربا گرفتن تمرد نبوده، سیره و قلاییه بوده. فرد و ایدن یجب ایت تمثل فی نواهن کثیره، چنین ردعی باید حتما در نهی‌های متعددی شکل تمثل پیدا بکنه، و هذه النواهی به نفسها تخلق و ظروفا مناسبه لامثالها. وقتی یه بار نهی میکنن برای مردم سوال میشه که پس این رفتار ما غلطه، دوباره میامدن سوال میکردن آقا این رفتار ما غلطه، باز امام میگفتن و باز میرفتن میگفتن نه کن، امام گفتن رفتار ما غلطه، هی این نقل ها زیاد میشده. لانها تلفت، و این نهی ها خودش انظار روات و ارس سوال متوجه میکنه، نظرشون رو متوجه سوال میکنه، بپرسیم آقا این نکته درست یا درست نیست، و تکثر الاسئله و الاجوبه، سوال جواب ها زیاد میشه، و دواعی متوفرتون لضبط هذه النواهی من قبل الروات، دواعی روات هم برای ضبط این نواهی و نقل اینها زیاد بوده، فیکون من الطبیعی ان یصل الینا شیء منها، به طور متعارف باید بعضی از اینها به ما میرسیده، و فی حالت عدم وصول شیء بالقدر الذی تفرضه الظروف المشاء و الیها، به این میزانی که ظرف های اجتماعی لازمش یه که این مقدار از نهی صادر بشه و به طور متعارف بخشش به ما برسه هیچیش به ما نرسیده، نستکشف عدم صدور رد، یقین حاصل میکنیم که رد صادر نشده، و به ذالک یتم کل رکمین لدلیل سیره، هر دو تا رکن دلیل سیره به این ترتیب تمام میشود. تا اینجا چی بررسی کردیم؟ تواتر رو بررسی کردیم، اجماع رو بررسی کردیم، سیره رو بررسی کردیم، راه‌های اثبات سیره هم گفتیم، راه‌های اثبات یا به تعبیر دیگه راه اثبات عدم رد رو هم گفتیم. این تمام. آقای صدری چه می‌خوان حجیت اطمینان رو مورد بررسی قرار بدن. ایشون می‌فرمایند ما حاصل بحث اینه که از دلیل شما یا یقین حاصل می‌کنی یا ظن حاصل می‌کنی یا حالت وسط بین ایناست. حالت دلیل رو گفتیم از بابت علم حجیتش وجدانی و بحثی که تو بحث قلب بودش. زن قطعا حجیت اقلائیه قطعیه نداره، لذا باید زنهای خاص و طرق خاص رو اقلا تعبدن حجت کنن یا شارع تعبدن برای ما حجت کنه یا او حجیت اقلائیه رو امضا کنه. میمانی وسط حالت اطمینانی. حالت اطمینانی یعنی به یک حدی برسیم که حالا یا حالتی میشود که برای انسان طمأنینه نفس ایجاد میشود بیشتر از او حالت ظنه. آیستاد میفرماین ما اطمینان رو حجت میدانیم. اطمینان رو بر چه اساس حجت میدانیم؟ ایشون میفرماین که ما اینجا دو تا راه داریم، یا راهش ایه که بگیم از اساس کلن همون طوری که قطع رو ما حجت کردیم در مورد اطمینان هم از همون راه پیش بریم. گفتیم قطع به تکلیف در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد عقلا و شارع نمیتونه ازش خارج کنه، و اینجا هم میگیم اطمینان هم در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد، با این تفاوت که در مورد اطمینان شارع متعال میتواند چیکار بکند؟ رد بکنه، یعنی ترخیص در ترک بده. اطمینان به تکلیف مثل قطع به تکلیف در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد، با این تفاوت که در مورد قطع شارع متعال لسان نداره که برای شما بیان کنه و ترخیص بده، و در مورد اطمینان به خاطر همون یک ذره احتمال
شکی که وجود داره مولا میتواند ترخیص بدهد. پس به طبق این تقریب اطمینان نیاز به دلیل بر حجیت نداره، فقط اگه ترخیصی پیدا کردی مانع میشود. راه دوم و نسبت به عدم تکلیف چه؟ همونجوری که میگفتیم، همونطوری که اگر قد به عدم تکلیف داشتیم از دامنه حق و تعال خارج بود، اطمینان به عدم تکلیف رو هم تکلیف از دامنه حق و تعال خارج می‌کنه. پس طبق این تعریف که آیستد به تقریری که گفتم، حجیت اطمینان می شود یه نحوه حجیت ذاتی و نیاز به دلیل مستقل ندارد. اگر شما بگید نه آقا ما اصلا حق و تعالی نیست، ما قبه قابلا بیانیم، پس بنابراین اطمینانم بیان تام نیست، اینجا به سیر اقلای تمسک میکنیم، میگیم اقلا اطمینان رو حجت قرار میدن در زندگی روزمره خودشون، شارع هم از حجیت اطمینان اقلاییه که به دامنه شرعیات میکشونن رد نکرده، پس حجته. وسائل الاحراز الوجدانی التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، اون وسائل احراز وجدانی که کشفش بر حساب احتمال بود، نعد تعدی بعضی وقتا تارتن الالقطع به دلیل شرعی میشن. مثلا همین خبرهای متعددی که نقل میشه، منظورشون همون خبر متواتر یا اجماع نیست، شما بفرمایید یعنی نقلها، یعنی مفردات اونها، چند تا نقلی که شده یا منجر به قطع میشه. و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره، یه ارزش احتمالی بالای 95 97 98 99 ولی ولکن تناظرها فی الطرف المقابل قیمت احتمالیت معتد بها، یا طرف مقابلم که عرض کنم خدمت شما یه قیمت احتمال این زن رو دارن میگن، یه 70 درصدی که در مقابل طرف مقابلش یه احتمال ارزشمند 30 درصدی 25 درصدی 10 درصدی وجود داره. سالستان ممکنم هست مجموعه اینها منجر به الا قیمت احتمالیت کبیره بشه، ولی از اون طرف تقابل حافظ طرف مقابل یه قیمت احتمالیت ضعیفه جدا، واقعا طرف مقابل احتمال 2 درصد و 3 درصد خیلی کوچیکه. و تو سم قیمت احتمالیت کبیره فی هادل حاله بالاطمئنان و فی الحاله السابقه بالزن، او جایی که احتمال مخالفش معتد به هاست احتمال مقابل میشه زن، از اونجایی که احتمال مخالف غیر معتد به هاست احتمال موافق میشود اطمینان. ولا شک فی حجیت الاحراز الواصل الى درجه القد تطبیقا لمبدا حجیت القد، کبرای حجیت قبر و اساس حجیت قبر رو تطبیق میکنیم میگیم این قد حجته. هیچ کما لا شک فی ان الاحراز الذهنی غیر کاف للمقصود ما لم یقم دلیل شرعی علی التعبد به، تا شارع متعال ما رو متعبد نکرده به درد ما نمیخوره. حالا در یه جایی که شارع متعال ما رو میخواد متعبد بکنه، ممکنه مستقیما یک راهی رو بیاره متعبد کنه، ممکنه سیر اوغلایه رو امضا کنه که حالا بعدن میرسیم. فیدخل فی نطاق الاحراز التعبدی، زنون همه میرن ضمن احراز تعبدی، اطمینانی وسط میمونه. و علمل اطمینان فقط یقال به حجیت ذاتی عقلا تنجیزا و تعزیزا کالقد، بعضیا گفتن که حجیت ذاتی داره عقلا، یعنی تنجیز و تعزیرش مثل ذاتیه. آیستد او ذاتی بودن رو به معنای مشهوری که قبول نداشتن، طبق مبنای خودشون که در دامنه حق و طاعه هست یا خارجه تقریر کردن، اینم اینجوری تقریر میکنن، میفرماین که به معنا ان حق الطاعه ثابت عقلا، او حق الطاعه‌ای که عقلا ثابته، کما یشمل حالت القطع به تکلیف، همونطوری که قطع حتما حق الطاعه داشت و مقتوع در دامنه حق الطاعه بود، کذالک یشمل حالت الاطمینان به، حالت اطمینان هم همین جوریه، یعنی اطمینان هم در دامنه حق الطاعه هست. و کما لا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف، همونطوری که قطع به عدم تکلیف از دامنه حق الطاعه خارج بود، کذالک لا یشمل حالت الاطمینان به عدم، اطمینان به عدم تکلیف هم از دامنه حق و طاعت تکلیف رو خارج میکنه. فان صحت هذه الدعوا، اگه تقریب ما آیستد رو بپذیرید، لم نکن بحاجت الى تعبد شرعی للعمل بالاطمینان، دیگه عمل به اطمینان تعبد شرعی مستقل نمیخواد. مع فارق، فقط یک فرقی با قد هست که در قد امکان رد نیست، در اطمینان امکان رد هست، و هو امکان رد عن العمل بالاطمینان مع عدم امکان فی القطع کما تقدم، در قد مولا لسان نداره. آیستد قبلا گفتیم که قطع تفصیلی رم حجیتشو تنجیزی میدونن، چون اصلا حق مولای میتونه از حقش برگرده. فقط فرق علم تفصیلی با علم اجمالی و اطمینان اینه که در علم تفصیلی مولا لسان برای ابراز نداشت، میخواست به حکم واقعی بگه تنافی میشد، به حکم ظاهری بگه شک نبود، ولی در اینجا هم در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی و هم در خصوص اطمینان، چون یه مقدار شکی در کنارش هست، مولا حکم ظاهری دلیل داره که جعل کنه. فمع رد امکان رد عن العمل بالاطمئنان مع عدم امکانه فی القطعه کما تقدم.
چی رو اخراج کنیم؟ دیگه عدم رد به همون طریق بود، اگر رد میکرد میرسید. و الام تسه هاذه دعوا، اگر همچنین دعوایی هم صحیح نباشه، یعنی از مبنای آیستر نپذیریم و نگیم در دامنه حق و تو است، خب باید تعبد شرعی درست کنیم. تعین طلب و دلیل علی تعبد شرعی بلمتمینان، بعد میگیم دلیل شرعی چیه و دلیل هو سیرت العقلائیت الممزاد به دلالت سکوت، همون سیره عقلایی است که شارع متعال در مقابلش سکوت کرده. و فی مقام الاستدلال علی حجیت الاطمینان شرعا به سیرت العقلائی مع سکوت شارع عنها لابد من افتراض القطع به حاضر رکنین. در مقام استدلال بر حجیت اطمینان به سیره عقلائی با سکوت شارع حواستون باشه، دیگه همونجوری که گفتیم در مقام تعبد به زن نمیشود به زن تمسک کرد، به خبر واحد نمیشه حجیت خبر واحد درست کرد، با اطمینان به دوتا مقدمه نمیشود حجیت اطمینان رو اثبات کرد. ولی اگر حجیت اطمینان رو با مقدمات قطعی اثبات کردی، باز برای مقدمات خبر ثقه میشه از مقدمات اطمینانی استفاده کرد. میفرمایند در مقام استدلال بر اطمینان شرعا به سیرت العقلائی مع سکوت شارعا، اگر بخوایم از این روش استفاده کنیم، لابد من افتراض القطع به هذین الركنین، هم باید وجود سیره و هم سکوت شارع را به وسیله قطع اثبات کنی. ولا یکفی الاطمینان، با اطمینان کافی نیست. و الا کان من الاستدلال علی حجیت الاطمینان بالاطمینان. این بحث تمام شد. بحث بعدی که مطرح میکنن وسائل احراز تعبدیه. اهم وسائل ابراز تعبدی در علم اصول خبر واحده. مراد از خبر واحد هم هر خبریه که قطع به ثبوت معداش نداشته باشیم. هر خبری که قطع به ثبوت معداش نداشته باشیم در نظر ما میشود خبر واحد. در سه مرحله شیصد بحث میکنن. یکی میگن یه ادلهی بر حجیت اقامه شده، یه ادلهی بر عدم حجیت اقامه شده، بعدم اونایی که قائل به حجیتن یک شروطی قائلن برای حجیتشون. هر خبری که نیست مثلا میگن خبر ثقه. ما ابتداعا بحث میکنیم که دلیلی بر حجیت خبر ثقه داریم. دوم میبینیم اونایی که میگفتن رد شده از این سیره یا روایات متعارض داره، اونا رو بررسی کنیم که میگن خبر ثقه حجت نیست. و سوم ببینیم این خبر ثقه چه بوده. وثاقت کافیه، باید عدالت باشه. عده از فقها عدالت رو لازم میدونن، یعنی فرد باید شیعه 12 امامی باشه که از تمام گناهان اجتناب کنه. بعضی میگن نه بابا شیعه لازم نیستن 12 امامی، که هیچی شیعه هم نبود کافر باشه. دروغ نگه کافر باشه. لذا شما اگر یه کافری از قولش یقین حاصل میکنید. الان بعضی میگن آقا ما میبینیم که تو کشورهای خارج گوشت روش نوشته حلال، خب این گوشت حلال رو چیکار کنیم؟ میشه تبسم کرد یا نه؟ خب آقای جواب میدن که نخیر، چون داریم اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبعید، اینا فاسقن، شاید خبر دروغ باشه. ولی شما خیلی وقتا اطمینان داره آقای شرکت چند ملیتی که میلیارد در سال درآمدشه، چند ده میلیارد داره، اون نمیاد اعتبار خودشو با نوشتن یه چیز دروغ درست کنه. و اگر این دروغش کشف بشه، اعتبارش میلیارد ها میبینید درآمد یک سالش کم میشه. لذا اگه میبینید حلال، من یقین دارم درست نوشته. خب اگه درست نوشته حلال ذبح شرعی بوده، خب ذبح شرعیه دیگه، یه بستگی به اطمینانم داره. وسائل الاحراز تعبدی اهم و اینو که گفتیم. پس ادله حجیت خبر واحد رو میخوایم بس کنیم. و قد استدل علی الحجیه بالکتاب و سنه، اول روایاته. اینا بحثای مهمی نیست. یکی از مباحثی که من معتقدم دیگه امروزه باید از علم اصول حذف بشه، من میگم در بحث نگارش علم اصول به مرور زمان علما همین کار میکردن. مسئله ای که به قول خودشون دیگه چایش خوردن دیگه هیچ محل اختلاف نیست، یا ده ها سال زحمت کشیدن دیگه آقا از این روایت هیچی به دست نمیاد، دیگه نباید بحث کنیم. الان در استصحاب دیگه کار خوب گاهستاد کرده، دیگه وارد این نمیشه که خب سیره عقلائیه چیه، بخوایم به سیره تمسک کنیم چه کار باید بکنیم، از باب زن چجور جد. آقا استصحاب فقط روایته، بریم روایت بررسی کنیم. به نظر من خوب بود شهید صد، خب دیگه خیلی فاصله میشد. ولی به نظر من میرسه که بحث ادله حجیت خبر واحد از اون بحثای بسیار پروپیمونیه که باید حذف کنن، فقط به سیره بپردازن. چون در 20 سال بیشتر 50 سال آقایان علما دارن زحمت میکشن، از هیچ کدوم از این آیات و تقریبا از روایات چیزی به درد بخوری در نمیاد. پس ولش کنید، برید همون سیره رو تمسک کنید دیگه. و اما کتاب الکریم فبآیات
منها آية النبأ وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. چی تمسخی کردن؟ دیگه اینها از هیچ بحثی که آیه صد خیلی بحث کرد. آیه صد فقط جار منظم کرده. ولی بحثای جدید توش خیلی کم داره. بذار من اینا تونتون میخونم رد میشم. توی رسائل، توی اصول فقه، توی کفایه هرچی خوندید فوق نیازم این وسط هست. به این روایت چند جور استدلال شده. شاید ما آیه در طول تاریخ نداشته باشیم. حتی سوره بی آیه از بعد از سوره ها بیشتر در موردش کار شده که اینقدر در مورد آیه‌جزئی کار شده. فکر کنم 25 صفحه توی بحوث با اون چاپ ریز آیه صد بحثی فنی در مورد آیه استفاده میکنن. دقتای آقایون میکنن که اصلا مغز آدم می وسط سود میکشه. آقا این دیگه از کجا در آوردی؟ که اگه واقعا در تمام قرآن این دقت ها میشد الان ما فکر میکنم یه دوره تفسیر هزار جلدی خیلی دقیق و به درد بخور توی زمینه ها داشت. همه آیه نبر میمونه. حالا جالبه که من یه جا نقد کردم، میگفت که از آقا میگفتش که رفتم با جوادی، گفتم با جوادی گفته که ما از تمام همه علم و اصول دلمون به همین 4 5 تا آیه که آقا بحث میکنن خوشه. باز میگه حبیرا مثلا علم و اصول بیرون بریزیم. ولی به نظر میسه به لحاظ روشی من میگم دیگه به درد نمیخوره، نه بعد از علم و اصول بیرون ریخته بشه تو مرحله آموزش. بخاطر اینکه واقعا چیزی دست طلبه رو نمیگیره. دیگه ادی خلاصه تر هم نمیشه. نه اگه قرار بود خلاصه بشه. چی مهمه؟ بشه درد میخوره. خب وقتی شما ازش چیزی استفاده نمیکنی ندون 50 سال این همه الان مسائلی که در نزد قدمات اصول این همه حرفای که صاف اصول مطرح کرده شما دیگه الان باید بحث شبهات اخباری ها رو خب شما نمیخونی ندونی به چی درد میخوره. وقتی دیگه الان مسئله ای نیست، شبهه ای نیست، همه مسائل عالم که ما نباید حل کنیم، ما چیزی رو باید حل کنیم که امروز به دردمون بخوره و محل ابتلامون باشه. تقریب استدلال دو جور استدلال کرده. یه تقریبش اینه که بگیم که جمله در آیه کریمه شرطیه، بعضیا به مفهوم شرط تمسک کردن. یه تقریب دیگه هم اینه که به مفهوم وصل تمسک کنیم که آیه تو حلقه ثالثه میگن اینجا اصلا وارد مفهوم وصل نمیشه. جمله شرطیه که میگه انجا اکن فاسقون به تبعین فتبینو. شرط تو قرآیه چی گرفته؟ شرط رو مجیء فاسق گرفته. موضوع نبعه، حکمم امر به تبینه. اگر نبع رو فاسق آورد تبین کن. خب مفهومش چی میشه؟ اگر نبع رو فاسق نیاورد تبین لازم نیست بود. این میشود تمسک به مفهوم شرط. و تقریب الاستدلال ان الجمله فی الآیه الکریمه شرطیه و الحکم فیها هو الامر به تبیین. در این جمله شرطی امر به تبیین شده و موضوع الحکم چیه؟ نبعه. شرطش مجیء فاسقه. فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبع اذا انتفى الشرط. میگه وقتی شرط که فاسق آورده نه یا نباشه منتفی بشه تبین هم نیست، پس اگه عادل بیاره تبین هم نیست. و وقتی شرط منتفی بشه ولم یجع به الفاسق این نبع رو فاسق نیارد وجوب تبین نیست. و هازا یعنی انه لا یجب التبین فی حالت مجیء العادل بالنبع. حالا ولیس ذلک الا الحجته. یه نکته فنی داره که وقتی شارع داره که تبیین نکنی، تبیین یعنی برو بگرد ببین راست میگه یا دروغ میگه. میگه خبر فاسق رو برو ببین راست میگه یا دروغ میگه تبیین کن. خبر عادل رو لازم نیست تبیین کنی. خب این دو حالت داره. یا لازم نیست تبیین کنی یعنی مطلقا قولش قبول نیست. خب یعنی میشه که عادل از فاسق اتباع حالا میشه دیگه. فاسق رو اگه رفتی گشتی تبیین کن شاید قبولش کنی، ولی عادل رو مطلقا بریز دور که نمیشه. پس معلوم میشه عادل باید مطلقا حجت باشه که تبیین لازم نیست. و لیس ذلک الا لحجیته و قد نوقش فی الاستدلال المذکور به وجهین. چند تا استدلال شده، دو تا شایسته میارن. اولش اینه که ما قبلا گفتیم شرط مسوق لتحقق موضوع حجت نیست. خب مجیء الفاسق شرط آوردن نبعه دیگه. میگه اذا جاءکم فاسقون به نبعه. خب اگه فاسق نبع نیاره که نبع منتفی دیگه، شرط مسوق لتحقق موضوعه. درست شد؟ خب پس نباید مفهوم داشته باشه. دو تا جواب دادن. یه جواب فنی آیسته تو حلقه ثالثه میدن که اصلا شرط مسوق لتحقق موضوع رو دو دسته میکنن. میگن یه دستش مفهوم نداره، یه دستش مفهوم داره، این جزء دسته مفهوم دارش. یه روشه. یه روشه اینجا از حرف مرحوم صاحب کفایه نقل میکنن. صاحب کفایه میگه آره، اگه شما بگید موضوع نبعه شرطش مجیء الفاسق بهه، خب این درسته. نبعه و مجیء الفاسق بهه درسته، این شرط مسئول تحقق موضوعه. ولی اگه گفتید موضوع ما جایی به نبعه، میگه اذا جاءکم بنبعین، یعنی اذا جاءکم بنبعین فاسقون، یعنی اگر آن کسی که خبر می آورد برای شما فاسق باشد تبیین نکنید. اگر آورنده خبر، پس مفهومش چیه؟ که اگر آورنده خبر فاسق نباشد عادل باشد، اینجا چی میشه؟ اینجا عرض کنم خدمت شما تبیین لازم نیست. پس موضوع اگر نبع باشه، مجیء فاسق به نبع شرط مسوق لتحقق موضوعه. ولی اگر از موضوع جا، چرا؟ چون وقتی اون نیاره دیگه اصلا خبرم نیست. ولی اگر موضوع اگر فاسق نبع نباشه، جایی به نبع باشه، شرطش عدالت بشه، شرط مسوق لتحقق موضوع نیست. مثل اذا کان زیدون عادلا فاکر موضوع، پس اذا لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه. چون موضوع عام از فرض شرط و عدم شرط داریم. ولی مشکلی که فرمایش مرحوم خوب خلاف استظهار اذا جاءکم فاسقون بنبع، آدم استفاده نمیکنه که اذا کان جایی به نبع فاسقا. قد نو به شفل استلال المذکوره به وجهین، الاول ان مجیء الفاسق بالنبع شرط محقق للموضوعی که فاسق نبع رو بیاره، این شرط محقق موضوعه. لانه هو الذی یحقق النبع، چون در واقع آوردن فاسق است که خبر را محقق میکند. و لیس للجمله الشرطیه مفهوم اذا کان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، شرطی که برای تحقق موضوع آوردنش این دیگه به درد نمیخوره، کما تقدم فی بحث مفهوم شرط. و ها ول صاحب الکفایه ایت فاهاده المناقشه، به این ادعا که میگه انها انما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع و شرط، این به فرضیه که موضوع رو نبع بیاری، شرطش رو فسق جایی به نبع بیاری. و اما اذا قیل به ان الموضوع هو الجایی به نبع و شرط هو الفسق، یعنی اذا کان الجایی به نبع فاسقا فعرض کنم فتبین کانت الآیه فی قوت قولنا، این مثلیه که ما بگیم اذا کانن جایی به نبع فاسقن فتبینو و من الواضح این ازن ان شرط هنا لیس محققا للموضوع فیتم المفهوم، مفهوم تام. ولیکن مجرد و امکان هذه الفرضیه، صرفی که این فرض درسته، آیا خون لا یکفی لتصحیح الاستدلال ما لم یثبت کونها هی المستظهره عرفا من الآیه الکریمه، تا ظهور عرفش از آیه اثبات نکنی این روش به درد نمیخوره، و تا وقتی ظهور عرفش همون شرط مسوق لتحقق موضوعه، اشکال بر آیه وارد. اشکال دومی که بر آیه گرفتن که اینم اشکال خوبیه، گفتن آقا در آیه درسته که یک جمله شرطی است، ولی آیه تعلیل هم داره، میگه یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون بتبعین فتبینو، چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یعنی چی؟ یعنی لئلا تصیبوا قوما بجهالت، برای اینکه با قومی با جهالت برخورد نکنید، از روی عدم علم با یک گروهی برخورد نکنید بعد فردا پشیمان بشید. قضیه هم که همون قضیه چیز مشخصه دیگه، همون قضیه کسی رو که پیغمبر فرستادن ولید رو که برو زکات جمع کن، این رفت زکات جمع کنه، بعد اونها از دور با اینها یک دشمنی داشت از قبل، اونها آمدن به استقبالش، این فکرت آمدن بکشنش، آمد به پیغمبر گفتش که اینها می‌خواستن نماینده شما رو بکشن، پیغمبر آمدن مردم رو جمع کردن که برن با اونها بجنگن، آیه نازل شد که آیه ولید فاسق یه خبری داد، شما تبیین کنید ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب این هیچ هم کار که بقیه هم کرده خیلی او زمان اینا اهمیتی قاید پیغمبر اینا رو خیلی هاشون از چیز از مدینه نفی ولد کرد، دوباره بعد برگشتن زمان معاویه حکومت گرفتن. خب ان الحکم وجوب تبین معلل فی ها، این نکته چیه که او تعلیل نسبت به خبر فاسق هم هست، خبر عادل هم هست. خب خبر عادل هم ممکنه درست نباشه، وقتی ممکنه درست نباشه بازم ان تصیب قوما بجهالت شاملش میشه، پس آیه دلالت نداره. به تعبیر دیگه مفهوم معارض با عموم تعلیله، آقا اینجور تعبیر میکنه، مفهوم که حجت خبر آیه معارض با عموم تعلیله. ان الحكم وجوب التبين معللا في الايه الكريمه بالتحرز من الاصابه بجهاله والعله مشتركه بين اخبار الاحاد، همشون عادل و فاسق، هر دو تا خبر این علت درش هست که اصابه به جهالت ممکنه بشه. لان عدم العلم ثابت فيها جميعا، در هر دو تاش عدم العلم، فتكون بمثابه القرينه المتصله على الغاء المفهوم، خود عموم تعلیم قرینه میشود بر الغاء مفهوم. سه تا جواب داد. اولین جوابش اینه که آقا شما اصلا جهالت رو بد معنی کردی، جهالت به معنی عدم علم نیست، به معنی سفاهت، به معنی کار نابخردانه و غیر عقلایی است. خب وقتی خود عقلا تو زندگیشون به خبر سقه عمل میکنن، این رو مصداق کار نابخردانه نمیدونن دیگه. و اجیب علی ذلک تارتن به ان الجهاله لیس مجرد و عدم العلم که شما بگید مشترکه، بل تستبتن و سفاهه. جهالت یعنی کار سفهی انجام دادن، خودش سفاهت رو هم داره. و لیس فی العمل به خبر العادل سفاهه، عمل به خبر عادل که سفاهتی نیست. لعنه سیرت، لعنه سیرت الاغلاه علی سیر اغلا، بل این رفتار. این جواب اول. جواب دومی که میگن آقا عموم تعلیل هم شامل چی میشه؟ هم شامل خبر عادل میشه، هم خبر فاسق میشه دیگه. خب مفهوم فقط خبر عادل رو خارج میکنه. خب اخصه در تعارض بین عام و بین خاص، خاص بر عام مقدم میشه. اینجا بحثون فراوان که آیات عموم تعلیل با مفهوم این نحوه جمع عرفی درسته یا نه، که سر جای خودش. و اخر جواب دیگه که دادن اینه که به ان المفهوم اخص من عموم تعلیل. عموم تعلیل میگه آقا جهالت هم عادل هم فاسقه، مفهوم میگه عادل رو فقط بذار کنار. لانه عموم تعلیل یقتضی حجیت خبر عادل را، ببخشید مفهوم فقط حجیت خبر عادل رو اثبات میکنه. بینما تعلیل یدل علی عدم حجیت کل ما و غیر علمیه، عدم حجیت هر چیز غیر علمی رو، اعم از قد، اعم از خبر صغه و خبر غیر صغه رو شامل میشه. و یشمل به اطلاقهی خبر عادل را، فلیکن المفهوم مقیدن لعموم تعلیل. آخرین جوابی که آیه صد نقل میکنن اینه، میفرماین که وقتی شارع متعال خودش در آیه داره میگه که تبین لازم نیست، میگه اذا جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، یعنی اگر عادل آمده تبین لازم نیست. یعنی چی؟ پس یعنی شارع مفاد خبر عادل رو به منزله دلیل قطعی قرار داده، گفته واقعا شاید مطلب رو برای تو روشن میکنه، مثل دلیل قطعی صحبت کن. خب عموم تعلیل چی میگفت؟ عموم تعلیل میگفت اون مواردی که جهالت باشه، علم نباشه، ولی خود شارع به وسیله همین مفهومی که به حجیتی که برای خبر عادل جعل کرده، اون رو نازل منزله علم و نازل منزله قطع کرده دیگه. خب وقتی قطعه دیگه سفاهتی درش نیست. به ان المفهوم مفادش اینه که خبر عادل لا حاجت الی تبین بشیء، خبر عادل لازم نیست براش تبین بکنی. لانه بین واضح، چون خودش بینه، خودش واضحه. و هذا یعنی افتراضه به مثابت دلیل قطعی، یعنی اینه که مثل دلیل قطعی گرفتی. و الامر به تعامل معه علی اساس انه بین، گفتن تعامل کن گویا که این بینه و روشنه و معلومه. و به هذا یخرج عن موضوع عموم التعلیل، دیگه از موضوع عموم التعلیل خارج میشه، چون عموم التعلیل میگه هر چیزی که جهل باشه، به تعبیر فنی اصولی خودمون موضوع وجوب تبین چی بود؟ عدم العلم بود. شارع وقتی برای خبر ثقه تعبدن علم اثبات کرد، حاکم بر اون دلیل میشود. مثل که شارع متعال میگفتش که الربا حرامون، درست شد؟ بعد میامد میگفت لا ربا بین الوالده و ولده، میامد میگفت اکرم العلماء، بعد میگفت المتقی عالمون، یعنی در موضوع اون دلیل توسعه یا تضییق تعبدی میداد. اینجا هم خود شارع اول گفته که خبری که قطعی نباشه رو بهش تمسک نکن، تبیین کن. بعد خودش میگه البته خبر ثقه علمیه، جاز المنزله علم کنم. این بنابر مبنایی که ایشالا حالا بعدا تفصیلا خواهیم خوند، بنابر مبنای محقق نائینی در جعل حجیت امارات درست میشه، چون ایشون میگه شارع برای در جعل حجیت امارات جعل علمیت کرده، جعل تتمیم کشف رو جعل کرده، و ایشون میگه پس بنابراین خارج میشه. لان العموم فی التعلیل موضوعه عدم العلم، عموم تعلیل موضوعش عدم العلمه. فاذا کانت خبر العادل واضحا بینا به حکم شارع، شارع متعال وقتی میگه واضح و بینه، پس یعنی فهو علمون، داره تعبدا علم قرارش میده. و لا یشمله التعلیل، و تعلیل شاملش نمیشه. اول آیه نفر رسیدیم، وقتمون به پایان رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.